هم زنمی، هم خواهرمی، هم بیبیم. اگه تو هم که نداشتم، باشو برو به کارت برس.
چشم، باش. اگه تو میگی باش.
حالا چجوری از دل این دختر در بیاریم؟ چه گرگی تو چون آدم ها خف کرد و ازش قافلن.
مریم از تو دلخور نیست، میشناستید، میدونه یه دقیقه هم نمیتونی بیکار بمونی. خدا حکمشو بکنه هر کی باعث بانیشه.
کیه؟
لیلاست، رفته بود خونه منصور اینا درس بخونه.
طاهره میره درو باز کنه.
اومدم.
چادرشو از رو تناب رختی تو حیات برمیداره سر میکنه. کسی که پشت دره لیلا نیست. مرضیه زن خسرو چادر آبی رنگی سرشه، با پسر 5 سالش اومده.
شما این خانم؟
بله. اومدی اینجا چی کار؟
خونه محمود آقای فروغی همینجاست؟ اوس محمود؟
بله. فرمایش.
براشون یه پیغام دارم.
چه پیغامی؟
هستن خودشون خونه، باید به خودشون بگم.
لازم نکرده.
طاهره در کوچه رو محکم میبنده، بیخبر از اینکه اگه حقیقت برملا بشه خودش جای مرضیه قرار میگیره. مرضیه پسر بچهش رو که ترسیده به آغوش میکشه گریه میکنه. طاهره نگاهی به آسمون میکنه، انگار یاد خدای بالای سرش میفته. دلش به رحم میاد. میاد درو باز میکنه. مرضیه هنوز پشت دره. طاهره چشمش به پسر بچه میفته که چهرش نشون میده یه بچه سالم و معمولی نیست. آروم میگه بمیرم الهی.
ببین تو،
نمیدونم اگه محمود آقا ازم میپرسید که پشت در بود چی جوابش میدادم. ببین تو.
مرزی و پسرش وارد حیات میشن. طاهره در رو میبنده. کارخونه یخچال سازی. شبه، کارخونه تعطیل شده، کارگرا و کارکنا رفتن، فقط قدرت و جندقی ان که تو اتاق مشغول بررسی کردن فاکتورن.
باید انبارگردونی کنیم ببینیم موجودیمون چیه، طبق فاکتورا چی باید موجود باشه که نیست. شادگاه مدرک محکمه پسندی میخواد.
این که کاری نداره که، هر یخچالی معلومه چقدر استیل و ورقه آهن و سیب مسی و درایر و جنس‌های دیگه می‌بره. تو اینا که مشخصه، اینا که سر به سر می‌کنی معلوم شه چی و چقدر کم داره.
برو انبار دقیق صورت برداری کن.
دست تنها.
اون پسره کی بود؟ شاگردش
رحیم، اون که بیرون کردی.
خب پیداش کن و برش گردون سر کار.
هر چی شما بگی. نمی‌ذارم قصر دره.
خونه محمود. مرضیه و پسر بچهش تو اتاق پذیرایی روبروی محمود رو زمین نشستن.
آخه من چه کاری هستم برمیان؟
نمیدونم آقا. خسرو وقت ملاقات همش حرف شما رو میزد، گفت فقط شما میتونین کمکش کنید.
تعقل من چیکار کنم؟
بالاخره شما دوست اون خدا بیامرز هستین، خانواده شما رو قبول دارن، ایشالا به سلامتی قراره با هم دیگه فامیل بشین. من رفتم خودم رو دست و پاشون بیافتم. به خالی تاروندنم.
طاهره با سینی چای میاد میشینه.
آخه خواهر من، شما یه چیزی میگی؟ بله من
خسرو گفت حوالتون بدم به وجدانتون، فقط همین.
وجدان من این وسط چی کار است آبجی؟
خسرو آدم بدی نیست، زبونش تلخ هست، یه خورده قیافش غلط انداز هست، ولی به این سوی چراغ دلش پاکه. به خدا روزگار اینجوری تلخش کرد.
همین درست، ولی خسرو کاری کرده که
پس هر کی روزگار بهش فشار میاره باید بره قتل کنه. اگه اینطوری بود که بعد الان قاتل از سر کول ما بالا میرفت. اگه زده بود زخم و زدیش کرده بود افتاده بود گوشه بیمارستان یه چیزی، اگه ازش طلبکار بود یه چیزی، میشد رفت پادر میونی کرد. ولی خانم زده کشتتش، دو تا خانواده رو عزادار کرده، از زندگی ساقطش کرده، زن و بچهش نوناور خونهشون رو از دست دادن، بچه یه صغیر داره، این چه توقعیه؟
اما خسرو بیگناهه.
شما کجا میدونی؟
خودش میگه، گردن نگرفته که. میگه وقتی رسیده اون خدا بیامرز دم مرد بوده، یکی دیگه این کار کرده بعد فرار کرده.
محمود نگاهی به طاهره میکنه.
پس این هارد و بوتایی که کرده میکشم، ال میکنم.
خسرو هارت و پورت زیاد داره ولی تو دلش هیچی نیست، آزارش به یه مرچه هم نمیرسه. حالا اگه شما باشون صحبت کنین شاید.
توقعهای زیادی خوبه والا، یعنی از خونه شوهرش بگذره. من که اگه جای اعظم خانم باشم رضایت نمیدم. خانم خود شما چقدر جوش و جلا میزنی شوهرتو نجات بدی؟ خودتو بذار جای اونا.
شما یه دقیقه خودتونو بذارین جای من. دور از حالا زبونم لال. یه همچی اتفاقی اگه برای شوهر خودتون میافتاد.
این چه قیاسیه؟ شوهر من یه همچین کاری کرده باشه؟ شوهر من آزارش به یه مورچم نمیرسه. این اگه این کاره بود که شوهر شما نمیفرستاد دنبال شفاعتشو بکنه. ببخشید خواهر من، شما خودت هم بی تقصیر نیستی. زنی که از حال روز شوهرش بی خبر باشه اینم روزگارش میشه.
محمود بد جوری عذاب وجدان میگیره از شنیدن این حرفا.
آقا این تفرق چه میدونه تو کله شوهرش چه میگذره؟
چه حرفا میزنی محمود آقا؟ خود من و شما مگه از حال هم بی خبریم؟ ببخشید، آدم اول یه سوزن به خودش میزنه بعد یه جوالدوز به مردم.
باش. شدم شما راست میگی، ولی من به دلم برات شده بیگناهی خسرو ثابت میشه. بالاخره اون کسی که این کار کرده دستش رو میشه، مثل روز برام روشن.
خدا کنه، خدا کنه اون کسی که این کارو کرده به گردن بگیره، حالا چه شوهر شما باشه چه هر بی وجدان دیگه.
محمود نگاهی به طاهره میکنه، بعد به مرضیه نیم نگاهی میکنه.
من که کاری از دستم برنمیاد، ولی با پسر شرف میزنم.
محمود به طاهره نگاه میکنه. طاهره آروم میگه ولش کن. مرضیه بلند میشه. پسر بچه لبخندی رو لبشه به محمود نگاه میکنه. هر دو از اتاق پذیرایی میرن بیرون. محمود میخواد بدرقشون کنه که طاهره آروم میگه تو بمون همینجا، من میرم باهاشون. محمود حسابی پکره. کی میدونه تو دلش چه قوقایی به پا شده. حرفایی که مرضیه زد، این که دلش روشنه که بالاخره قاتل جعفر دستش رو میشه، حرفای طاهره در مورد بی وجدانی قاتل و اینکه محمود آزارش حتی به یه مورچه هم نمیرسه، تمام اینا مثل پتک به سرش کوبیده میشه. صبح خونه ی جعفر، اعظم و فخری تو حیاط رو تخت چوبی نشستن سبزی پاک میکنن. محبوبه دختر کوچیک جعفر از اتاق میاد بیرون. تو پله های آهنی میسته، رو سریشو مرتب میکنه.
آبجی من حاضرم، بریم دیگه.
مگه نمیخوایم بریم خونه مریم اینا؟ ماشین بریم دیگه، بچه‌ام هر چی سرش گرم باشه بهتره. باشه مادر، باشه، قربون شکلت بشم، خودم بقیه‌شو پاک میکنم.
فخری بلند میشه میره خونه محمود. مریم به لیلا دیکته میگه.
باران نم نم میبارد.
لیلا جای دیکته نوشتن موهای عروسکشو با مدادش نوازش میکنه.
پس چرا نمینویسی آبجی؟
آخه همیشه آقا جون بهم دیکته میگفت، میخوام ببینم آقا جون بهم دیکته بگه.
آقا جون ناراحت عمو جعفره، حالا حوصله هم نداره. خب بنویس. به آقا جون بگم ناراحت میشه ها.
تو دلت میاد آقا جون رو ناراحت کنی؟
میشه تو اگه میخوای نگم بنویس.
باشه پس تو
مریم از شیرین زبونی لیلا خندش میگیره.
باران نم نم میبارد.
باران نم نم
میبارد. خونه جعفر. اعظم تو حیات مشغول سبزی خورد کردنه. یه کوه سبزی جلوشه. در کوچه باز میشه. رضا میاد.
سلام
ماما.
سلام ماما.
چیکار
داری میکنی؟
میخوام قرمه سبزی درست کنم.
چقدر زیاد؟
برای خیرات. آخه بابات قرمه سبزی خیلی دوست داشت، گفتم خیرات کنم براش.
رضا میشینه از شیر آب سر حوض با دست آب میخوره.
ماما منو میبری سر خاک؟
نه
تو رو اروا خاکی بابات،
قسم نده ماما. یه نگاه به خودت بنداز.
میرم سر خاکش آروم میگیرم، آخه ناغافل از دستم رفت. میریم زود برمیگردیم. باشه.
رضا کمی فکر میکنه، به مادرش نگاه میکنه، بلند میشه.
بچه ها کجا؟
رفتن خونه مریم اینا.
باشه.
رضا که میبینه چاره ای جز اطاعت کردن نداره، با دست به خونه اشاره میکنه، یعنی برو آماده شو. شنوندگان عزیز، قسمت هشتم از رادیو سریال زیر تیغ رو به شما تقدیم کردیم. احضاریه ای از دادگاه برای محمود اومده و اتهام دزدی از انبار کارخونه بهش زده شده. محمود روزای تلخ و سختی رو داره سپری میکنه. دیوار خوشبختی زندگیشون آوار شده و آجرای مصیبت روی سرش ریختن. اینکه محمود چطور میخواد از پس این همه سختی و مصیبت بر بیاد، فردا همراه ما باشید. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
رسمه ی چشم تو چند پی بیدار شکیب دل من، که شکیب دل من دامن فریاد گره. اون که آینه صبح و قدم لاله شکن، خاک شب در دهنه آمدند از پیشه فرهاد
نمایش
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 رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
تجلی دستاوردهای درخشان انرژی هسته‌ای در مسیر پیشرفت پایدار چرخ زندگی این قسمت پلیمر
بالاخره قسمت شد با هم یه سفر بریم این موقع سال وقت سفر نیست که منم سفر کاری دارم میرم میدونی که گفتم تنها نرم تو رو ببرم از ولایت یه دیدنی بکنی
درسته حالا گازشو بگی زودتر برسی
باشه
لاستیکو رو عوض کردی یادم میخواستی عوضشون کنی
بله عوض کردم 4 تا حلقه لاستیکی نو
ایوه خارجی دیگه
نخیر آقا نخیر ایرانی مشابه خارجی
بابا نگو این حرفا
جون تو درسته لاستیکای ایرانی خوبه ولی واقعا خیلی فرق داره با اون نه ببین جدیدن دارن روی پلیمرها کار میکنن و دوام و قدرت و کیفیت اونا رو بالا میبرن همینم تو کارخونه ما که لولای لاستیکی پلیمری تولید میشه دارن کار میکنن
چی مثلا چی کار میکنن؟
ببین با استفاده از پرتودهی مناسب اگه مواد اولیه لاستیک خودرو پرتودهی بشه خاصیت ارتجاعیش و عمر مفید و کیفیت و وزنش هم بهتر میشه
بابا بیخیال آخه من میشه
یعنی چی؟ میدونی که من کارم اینه دیگه عزیز من تو صنعت خودروسازی از پلیمر برای تولید انواع قطعات استفاده میشه طوری که برای تولید بیشتر اجزا و قطعات کابین لوله های انتقال سیالات و لاستیک به این ماده نیازه
این پرتودهی منظور چیه؟ کی؟ که؟ کجا؟ چجوری انجام میده؟
خیلی سوال داری
آخه خیلی جالب شد برای
ببین کلن کار پرتودهی کار تخصصیه که زیر نظر سازمان انرژی اتمی انجام میشه
همین یه ساعت من سوال کردم من فکر کردم انرژی اتمی کارش یه چیز دیگه هست
خیلی ها مثل تو فکر میکنم ولی پرتودهی به مواد پلیمری فقط یکی از کاراشونه فقط میدونم فناوری پرتودهی به پلیمر در اولویت قرار داده شده الان به خاطر اینکه اگه مواد پلیمری پرتودهی بشن مقاومت و دوام مکانیکی اونا با دوز مشخصی زیاد میشه آقا اصلا همین مثلا کابلای نسوز میشه تولید کرد باورت میشه یعنی دیگه ساختمونا به خاطر کابل آتیش نمیگیرن
خیلی جالب شد
بله
خب اگه این کارو بکنیم کیفیت ماشینامون هم میره بالاتر چون تمام لوله ها و قسمت های داخلی خودرو از مواد پلیمری درست شده
آفرین دوزدید بالاخره افتاد همینو میخواستم بفهمی دیگه کاربردش خیلی زیاده بعد بری خود راجبش تحقیق کنی
من خوشم اومد کار جالبیه میدونی کلا من هر چیزی که کیفیتو ببره بالا طرفدارشم
آفرین این درسته میگم موافقی اینجا وایسیم نهاری بخوریم
آره چرا که نه اینجا سرسبزم هست خیلی حال میده
عالیه
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
حکمتانه روباه و خروس، برگرفته از مرزبان نامه. روزی روزگاری خروسی زیبا و رنگارنگ با تاجی سرخ و پرهایی که رنگین کمان در برابرش سر فرود میاره و شرمگین میشه، برای تفریح از دیوار باغ پر زد و خودش رو به اون طرف دیوار رسوند. خروس از اون جایی که سرد و گرم روزگار رو چشیده بود و دامهای بسیاری دیده بود و از چنگ و دندان شغالان و روباهای بسیاری گریخته بود، هراسی از گردش در صحرا نداشت. هنگام قدم زدن به گلها و برگها و درختان نگاه میکرد، پرنده ها رو از نظر میگذروند و در پی ملخها و حشرات میدوید و هر یکی رو به منقار می گرفت و اگر طعم خوشی داشتند به کام می فرستاد و اگر مزهشون رو نمی پسندید اونها رو رها می کرد و باز هم پیش می رفت. خروس یک بار به خاطر شادی و نشاط فراوان از گردش در صحرا بی اختیار سر به سوی آسمان بلند کرد و چنان با صدای بلند آواز سر داد که روباهی از دور دست صداش رو شنید و با شتاب فراوان خودش رو به خروس رسون. خروس که از دور دویدن پر شتاب روباه رو می دید، با خیزی بلند خودش رو به بالای دیوار رسوند و از دسترس، یا بهتر بگیم از چنگال و دندان روباه فاصله گرفت. روباه وقتی رسید دید خروس بر لب بامه و بنابراین نمیتونه به خروس دست پیدا کنه. به حیله متوسل شد و شروع به چرب زبانی و شیرین بیانی کرد. به 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 به، چه خروس زیبایی! این تاج و پر رنگارنگ به تو شکوهی بخشیده که هیچ خروسی در جهان به پای تو نمیرسه. خروس از همون بالای دیوار از روباه تشکر کرد. روباه باز هم زبان به ستایش خروس باز کرد و از صدای دلنشین او تعریف ها کرد و گفت: من از این حوالی می گذشتم، ناگاه صدایی شنیدم که از هر موسیقی گوش نوازتر بود، گویی ترانه های باربد و نکیسا رو می شنیدم. گویی این باربد بود که در درگاه نوشیروان چنگ می نواخت و آواز می خوند. گویی نکیسا بود که با صدای دلنگیزش از من دل می برد. یا بهتر بگم این صدای تو بود، صدای تو که صدای آسمانیه، صدایی که در افلاک نظیرش نیست. در همه آسمان ها که بگردی صدایی به زیبایی صدای تو نمیشه پیدا کرد. خروس باز هم تشکر کرد. روباه این بار با محبت بسیار گفت: ای خروس زیبا، چرا تشریف نمیارید پایین که با هم در این دشت پر گل و ریحان کمی قدم بزنیم؟ خروس در جواب روباه گفت: ای روباه، برای اینکه تو دشمن سرسخت منی و در یک لحظه سر از تنم جدا میکنی، بنابراین من پایین نمی. اینجا بود که روباه گفت: مگر فرمان شاه رو نشنیدی که دستور داده هیچ گرگی حق خوردن هیچ گوسفندی رو نداره، هیچ شاهینی حق شکار هیچ کبوتری رو نداره، هیچ پلنگی حق خوردن هیچ آهویی رو نداره. حالا همه حیوانات با هم صمیمانه و دوستانه دارند زندگی میکنن. بیا پایین تا ما با هم قدم بزنیم و باز هم از صمیمیت و دوستی بگیم. خروس ضمن شنیدن سخنان روباه دائم گردن میکشید و به دور دست ها نگاه میکرد. روباه پرسید: ای دوست زیبای من، به چی داری نگاه میکنی؟ خروس هم در جوابش گفت: از دور دست ها دوتا موجود سیاه قوی هیکل با گوش های تیز میبینم که با شتاب دارند به سوی ما میدوند. روباه که این صحبت خروس رو شنید وحشت زده گفت: نه نه، باید هرچه زودتر برم، چون اونها سگن و دشمن من. خروس گفت: ای روباه، تو که گفتی به دستور شاه هیچ حیوانی حیوان دیگر رو نمی کشه و از پا در نمیاره. روباه گفت: درسته درسته، اما ممکنه این سگ‌ها دستور شاه رو نشنیده باشن. روباه بعد از این سخنان پا به فرار گذاشت و خروس زیبا همچنان بر لب دیوار ایستاده بود و به حرکت روباه می‌خندید. دوستای خوبم، اینم از حکایت روباه و خروس که از کتاب ارزشمند مرزبان نامه برای شما عزیزان در نظر گرفته بود. امیدوارم این حکایت مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. به اتفاق